بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية لعلي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه. رو قائد امروز میباید بس تأثیر می نهایت این که چون ما یه عضو کوچکی از این جماعت آقایان مدرسین هستیم دیروز تصمیم گرفتن دروس فتوحات یه باش خارج تأثیر باشه، ما هم تابعیم دیگه و الا احترام این ویدیو بزرگوار سلام الله علیها بر کسی پوشیده نیست و لزوم مراعات این احترام. ما هم امیدوار به شفاعت این بزرگوار لب پل صراط هستیم انشاءالله تعالی. و اما اون روایت ثانیه علی بن جعفر سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأزهى والفرج قال لا بأس ما لم يزمر به. این روایت شریف روایتی بود که لعله ازش استفاده می شد. غناء به خودی خود اشکال نداره مگر اینکه مقارن با مزمار و امثال مزمار باشه. من فکر میکنم به رزان و میزان که روایت اولای علی بن جعفر رضوان الله علیه جواب داده شد به همون رزان و میزان که بتونید روایت ثانیه رو جواب بدید. میگفتیم ما لم یعصد به، یعنی ما لم یعصد به نفس القناع، که خود قناع سبب معصیت باشه نه اینکه یه مقدمه ای برای معصیت باشه. اصاب شرب الخمر، یعنی به خود این شرب خمر معصیت تحقق یافت، اما اینکه زمر بالقناع هم همین زمر بالقناع یعنی به خود قناع زمر تحقق پیدا کنه، نه اینکه قناع مقدمه برای زمر باشه یا قناع همراه با فلوس دادن و نیدادن باشه. وقتی میگن زمر بالقناع یعنی به واسطه خود قناع زمر محقق شد. زمر نیزدنه، به واسطه قناع زمر محقق بشه یعنی چی؟ شاید تعبیر مجازی باشه، چون زمر درش ترجیح هست، فلوس که میزنن همراه با ترجیح دیگه وقت برگشته صدا، چون این هم زمر به معنی ترجیح استعمال شده باشه. یعنی مالم یود مربه، یعنی مالم یورد جمعیه ترجیح المزما، بهی ترجیح المزما، مادامی که به واسطه این قناع ترجیحی به نوع ترجیح مزمار به حقوق پیدا نکنه. که اگر به واسطه قناعت ترجیحی به نوع ترجیح مضمار محقق شد که دیگه میشه لهوی حرامه، محقق نشد حرامه، اما از این که مضماری در کار باشه یا نباشه، کار به خود مضمار نداریم، صداشو در کن، کار به خود مضمار نداریم. ما لم یضمر بالغناء یعنی لم یرجع بالغناء ترجیع المضمار، به واسطه یه غناء ترجیعی مثل ترجیع مضمار صورت نگیر. یا ما لم یضمر بالغناء یعنی ما لم یقصد بالغناء قصد المضمار، مادامی که به واسطه غناء قصد مضمار نشه که مثل مضمار بزنیم، اون لهویه صداش دیگه. یا مراد از زمر تغنی علی سبیل لهو باشه که زمر استعمال شده در تغنی، این استعمالات مجازی اشکالی نداره، علی حال نمیتونیم دست از ظهور بهی برداریم، این بهی یعنی به واسطه خود غنا هرچی میخواد محقق باشه محقق باشه، نه به واسطه یه چیز دیگه. که رو اساس روایت ثانیه ی علی ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه قناع درش به معنی عام استعمال شده، مد و صوت قناعه، تحسین و صوت قناعه، اما از این که مطرب باشه یا مطرب نباشه. آن وقت راوی سؤال کرد این قناع در مجالس عروسی، در مجالس فرح، در روز عید قربان و در روز عید فطر اشکال داره یا نداره؟ کأنه فکر میکرد حکم این روزا با بقیه روزا فرق داره. امروزای خودمون دیدی متدینین ریش گنده تو مجالس عروسیشون هزار لهو و لعب مرتکب میشن، بهشون میگی بابا یه شبه، این آرزو داره پسرم، دخترم آرزو داره یه شب، که هزار شب نمیشه که. اینم همینطور، شاید تو ذهن راوی این بوده یا ذهنیت مردم این بوده یه شب که هزار شب نمیشه که. روز فرح کنایه از روز عروسی، یا روز عید قربان، یا روز عید فطر قنا بزنین چجور؟ حضرت فرمودن سر از لهو در نیار اشکال نداره، سر از لهو در بیار اشکال داره. این همون حرفیست که ما میزدیم دیگه، ما هم میگفتیم قنا همون صوت لهویه اشکال داره، اون غیر اونم اصلا قنا بر استعداد نمی کنه، اگرم قنا بهش گفته بشه مجاز نه. و اما روایت علی بصیر رضوان الله علیه، آن روایت ابی بصیر این بود، میخواید این دو صفت رو بخونیم، و منهای از هر توضیح و روایت ثانیه و علی ابن جعفر با اون توضیحی که در مورد مالم یعصا بهدادیم ظاهر میشود توضیحه پیدا میکنیم، چون اون یکی آب برده خیلی زرد مربوطی بود، ظاهر می شود توجیه روایت ثانیه ی علی ابن جعفر. مالم یضمر به همه اینه، مالم یعصب به میمونه دیگه، یعنی به خود این قناع زمر محقق نشه، به خودش، نه اینکه یه مزماری بیاد زمینه بشه، اون اصلا روایت نمیخواد بفرمه. فإنما أنا قولی لن یضمر به زمر نشود به قناع، معناش اینه لن یرجع فی القناع ترجیع المضمار، یا این یا لن یقصد منه قصد المضمار، و یا ان المراد من الزمر التغنی علی سبیل الله. معنای قول امام علیه السلام که فرمودن لن یضمر به، یا یعنی که ترجیع در غناء نشود مثل ترجیع مضمار، یا معناش اینه که لن یقصد من الغناء قصد المضمار قصد المضمار، یا مراد از زمر هستم تقنی علی سبیل الله، نه اینکه حتما یه فلوتی بیاد زمینه یه غنا بشه، نه به واسطه خود این غنا ترجیعی مثل ترجیع مضمار، یا قصدی مثل قصد نواختنی مثل نواختن مضمار، یا قصد تقنی بله این ها بشه. و اما روایت ابی بصیر سألت ابا عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات، فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى الى الاعراف لا بأس به. این جوانی رو قدرش رو بدونید. یه وقتایی یه آقایی به من مثل این که گرفته بود بهش میگفتن چته؟ میگفت ضعف اعصاب دارن. اصلا نمیفهمیدیم ضعف اعصاب دیگه یعنی چی. یعنی باید یک مدتی فکر میکردیم تا بفهمیم ضعف اعصاب اصلا مفهومش چی. هر آن گاهی چهار تا کلمه که میگن نفسم میگیره. قدر این سن نداشته باشید همیشه این طور نیست. الان هرچی به بسالت بگذرونید بعدا قابل تدارک نیست. سوال کردم از ابا عبدالله علیه السلام ان کفر المغنیات. حضرت فرمودن الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ اگر این طور شد حرامه و الَّذِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَافِ لَا بَأْسَ بِهِ. بعدم حضرت فرمودن و من الناس و هو قول الله. این تفسیری که گفتیم همون قول الله عز و جل که فرمود و من الناس من یشتری له و الحدیث لیذل عن سبیل الله. خب معلومه که امام علیه السلام میخوان این تفسیر و از آیه کریمه استخراج کنه. یعنی میخوان بفرمان لحن دو جوره، گاهی الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ که این قصدش رو دل بهی عن سبیل الله این اشکاله، گاهی هم الَّذِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَافِ که قصد رو دل بهی عن سبیل الله نداره این اشکال نداره. ممنونه. این مدعای فرض شیخون الاعظم اعظالله مقامه الشریف می فرمان این روایت این قدر دلالت داره که اون علتی یدخل علیه الرجال این داخله در لهو الحدیث، داخله در لهو الحدیث در آیه کریمه و اون قناعی که تود آئل الاعراسه اون داخله لهو الحدیث آیه نیست. یعنی این لهو الحدیثی که تو آیه اومده این لهو الحدیث شامل التی تدعا الى الاعراف نمیشه و الا اونم فیه بعثان میشد دیگه. اما این روایت شریف دلالت نداره بر این که اگر مغنیه قناع خون لهو بود داخل هیچی که از این دو قسمم نبود، نه یدخل علیه الرجال و نه تدعا الى الاعراف، دلالت نمی کنه اون اشکال داره یا اشکال نداره. اگر ما یه جور قناع دیگری داشتیم که قطعا لهو الحدیث مثلا به صورت لهوی اشعار باطله رو خون کذب و افتراء و اینا رو به لهو خون با اون کیفیت مطرب که قطعا داخل در لهو الحدیثه، آیا این حکمش حلاله یا حرامه؟ این از کجا فهمیده میشه؟ این روایت شریفه آخه قالب مغنیات یکی از این دو کارا میکردن، یا میبردنشون عروسی یا تو مجالسی بود که مجلس فسق و فجور بود و رجال داخل میشدن. امام علیه السلام هم این دو قسمه فرمود. اما اگر یه جایی قطعا لحظ بود اما داخل در هیچ یکی از این دو قسم نبود این روایت دلالت بر حلش نمی کنه بلکه دخولش در آیه اقرب از خروجشه، چون بالاخره لهو الحدیث اونم افتراء و کذب و امثال اینا داخله در آیه کریمه بشه اولات از این که خارج باشه. چون شما گفتید اگر یه زمینه ای باشه مثل دخول رجال علی النساء این حرامه، اگر نباشه حلاله، این طور گفتید دیگه و گفتید هر دوی اینا لهوه. از کجا فهمیده هر دوی اینا لهوه؟ شاید فقط لهو آیه ها، چون آیه لهوش قید داره لیذل بهی عن سبیل الله قیدش، شاید اون التی یدخل علیها الرجال این داخل در لعب هست و التی تدعا الى الاعراف اصلا داخل در لعب نیست. شاید چه اصلا ظاهر آیه همین آیه میگه اون اولی داخل در لعب آیه هست دومی داخل در لعب آیه نیست. اما حالا اگر یه لعب دیگری بود که نجاز اولی یا نجاز دومی ولو تار و تنبورم از خارج نیاوردن اما قطعا لعبه اما نجات اولیه، نجات دومی. مثلا فرض کنید مغنیه داره به لحظ برای مولای خودش میخونه، میخریدن اصلا مغنیه میخریدن برای همین که صبح و شب براشون بخونه. در روایات شریفه اهل بیت داری سلام الله علیه مزمون، این حلال یا حرام؟ خب این لحظه و قطعا لحظیست که یزل بهی ان سبیل الله، هم چون حرامه یزل بهی ان سبیل الله هم برش مترتبه، داخل در آیه باشه اولا تر این که خارج باشه. بله انصاف اینه که این روایت شریفه یه اشعاری توش هست، چون امام علیه السلام دارن میگن التی یدخل علیها الرجال حرام، چون اگر بخوایم مفهوم لقب بگیریم التی یدخل علیها الرجال هم که خصوصیت نداره، یعنی التی ینزم و به قناعها سائر المحرمات، این حرامه، این حرامه، یعنی اگه خودش و خودش باشه حرامه، ولی این مفهوم لقبه دیگه، مفهوم لقب که حجیتی نداره. ما نمیتونیم دست از اون اطلاقات محکماتی که میگن مطلق قنا، قنا قول و زور است، لهو الحدیث است، اون حدیث شریفی که داشتیم میفرمود قنا حرامه، اون حدیثی که اگر پیداش بکنم روایت عبدالعلا که صریح در این بود که قنا حرامه مطلقا، چه با چیز دیگه زمینه بشه چه با چیز دیگه زمینه نشه، ما نمیتونیم بس از اون محکمات برداریم به خاطر این اشعارای ضعیف. خواسته که این احادیث اصلا در مقابلشون احادیث صریحه روشن اومده، قد یکون للرجل الجاریت و تلهی و ما ثمنها الا ثمن الکن، که امام علیه السلام فرمودن به صرف لهو جاریه، امام علیه السلام فرمودن ثمنش کلبه، ثمنش مثل ثمن کلبه، اونجا که فرض نشده بود چیزی زمینه ی قناع باشه، در این حال امام فرمودن ثمنش ثمن کلبه. چرا این جاریه ثمنش ثمن کلبه؟ متفاهم و عرفی اینه، به خاطر اینکه اون الهایی که انجام میده حرامه، و الا چه وجهی داره، چه فرقی داره با این شی اون شی اون شی، اون ثمنشون ثمن کلبه نیست، این ثمنش ثمن کلبه. خلاصه آقا بعد از اینکه انسان نصوص رو ملاحظه میکنه، این تفصیلی که با محقق کاشانی رضوان الله تعالی علیه نسبت داده شده این خیلی تفصیل ضعیفیه. اون وقت شما ببینید فرق این تفصیل با اون تفصیلی که میگه حتی قنا حتی در عروسی هم جائز نیست ولو هیچ زمینه‌ای نداشته باشه. این میگفت قنا به خودی خود اصلا اشکال نداره، این مقابل میگه قنا اشکال که داره، هیچی به خودی خود، حتی تو عروسی هم جائز نیست، به خاطر اینکه اخبار متواتره داریم قنا رو مطلقا حرام کردن، اون اخبار تعدادشون زیاده، متواتره هستن، نص هستن در این که حرامه. مثلا این روایات نمیتونن، این دو تا روایتی که عروسی رو قنا اجازه داده بودن در عروسی قنا رو، نمیتونن مقابله با اونها بکنن. ببینید فرق بین این دو قول چقدره، فرق بین مشرق و مغرب. محدث کاشانی رضوان الله تعالی علیه میفرمود قنا به خودی خود اصلا اشکال نداره، این میگه اشکال که داره هیچی، همه جا حتی قناع در عروسی، ولو این دو روایت نص بود در این که قناع در عروسی اشکال نداره، اما اشکال داره به خاطر این که اخبار متواتره، اخبار مانع متواتره هستن، یکی دوتا نیستن ما بتونیم در بزشون برداریم. بخونیم ببینیم به کجا. و اما روایت و ابی بندیر اعلی الله مقامه ما ضعفها سندن به علی ابن ابی حمزة البطائنی فلا تدل الا علی کون غناء المغنية التي يدخل علیها الرجال داخلا فی لحظ الحدیث فی الآیه و عدم دخول غناء التي تدعى الى الاعراف فی. اما روایت ابی بصیر دلالت نمی کند مگر بر این که غناء مغنیه ای که داخل می شود برش رجال، این قناع داخل در لهو الحدیث هست در آیه، و داخل نمی شود قناع اون مغنیه ای که قناع اون مغنیه تلتی تدعا الالعراف، این داخل نمی شود در آیه، داخل نمی شود در فیهر بزنید لهو الحدیث آیه. این مقدار فهمیده میشه. اولی داخل در لحن الحدیث آیه هست، دومی داخل در لحن الحدیث آیه نیست. اما و هازا لا یدل على دخول ما لم یکن منهما فی القسم المباح. اما این دلالت نمی کند بر داخل شدن قناعی که از هیچ کدام از این دوتا نیست در قسم مباح. یعنی ممکنه یه قناعی پیدا بکنید هیچ کدام از این هم نباشه، اما نمیتونیم بگیم حتما مباحه که ما اکونه من لحو الحدیث قطعا، با اینکه فرضم کنیم لحو الحدیث باشد قطعا. فاذا فرضنا ان المغنی یغنی به اشعار باطله فدخول هذا فی الآیه اقرب من خروجه. اگر مغنی به اشعار باطله غنا بر لحو بخونه، این دخولش در آیه اقرب از خروجشه. به عبارت اخرى میخوان بفهمن آیه حکم این دو قسم گفته، می فرماد الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حرام داخله در لحو الحدیث آیه هست، وَلَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَافِ داخله در لحو الحدیث آیه نیست. این درست. اما حالا اگر یه قسم دیگری پیدا کردیم که لحو الحدیث حلاله، این از کجا؟ ممکنه یه قسم دیگری پیدا کنیم لحو الحدیث هم باشه حلال هم نباشه. مثل همینه که خود محدث کاشانی قبول داشتن رضوان الله علیه که یه مغنی به اشعار باطله، چون ایشون که با زمائن میفرمودن اشکال داره که یه مغنی به اشعار باطله غنا بکن. صفحه 298 نگاه کنیم، میفرمودن اونی که اشکال داره من دخول رجال علیهن و تکلمهن بالباطل، اینو که قبول داشتن اشکال داره که ایشان به محدث کاشانی عد الله مقامه می فرمان فوقش این علتی یدخل علیه الرجال داخله در لحو الحدیث آیه هست، ولتی تود آئل الاعراض داخله در لحو الحدیث آیه نید. خب حکم این دوتا معلوم شد. شما که اینا نمیخواد بگید که شما نمیخواد فقط حکم این دوتا را معلوم کنید، میخواد بگید مطلقا قناع مادام که زمیمه به چیز دیگری نشده باشه حرمتی ندار. خب این روایت شریف حکم این دوتا رو بیان کرد، اما یه قسم دیگری که قطعا لحظه حکمش بیان نشده، قسم دیگری که قطعا لحظه مثل چی؟ مثل همونی که خود محدث کاشانی قبول کردن که این مغنی قناع بخونه اشعار باطله رو به غنا بخونه. این داخل روایت نیست، داخل قسمه این روایت نیست، و حالون که دخولش در آیه اقرب از خروجشه، چون وی و ذله به این سبیل الله. یا مثل یه مغنیه ای که برای مولای خودش یا برای شوهر خودش بخونه، این قطعا لحو الحدیث دیگه. این حکم چیه؟ شما میخواید بگید صرف لحو الحدیث اشکال نداره، این اثبات شیء که نفی ما ادا نمیکنه. شما میگید این دو قسم علتی یدخل علیه الرجال این حکمش حرمته، ولتی تود آئل الاعراض حکمش حله. بسیار خوب باشه، اولی داخله در لحو الحدیث آیه هست، دومی داخل در لحو الحدیث آیه نیست، ولو دومی هم لحو قطعنا، چون قبلا گفتیم اونی که میبرنش عروسی ها میخونه لحو میخونه معمولا، ولی لهوی که بخواد حرام باشه که داخل لوی ذله بهی ان سبیل الله باشه نیست. خب بله حکم این دوتا معلوم شد، شما فقط نمیخواستید حکم این دوتا را معلوم کنید، که میخواستید بگید مطلق لهو به تنهایی اشکال نداره. از کجا؟ از کجا اگر یه جور غنایی داشتیم که داخل این دوتا نبود اما لهو بود اون حلال میشه؟ اینو نمیتونید ثابت کنید. و به جمله فالمذکور و فی الروایه تقسیم و غناء المغنیه به اعتبار ما هو الغالب من انها تطلب للتغنی اما فی المجالس المختصه بالنساء کما فی الاعراض و اما للتغنی فی مجالس الرجال. اونی که در روایت ذکر شده تقسیم غناء مغنیه به اعتبار اونی که غالب، اونی که غالبه چیه؟ معمولا مغنیه رو کجا میطلبن؟ برای چی میطلبن؟ کجا میخوان بخونه؟ تطلب و طلب می شود برای تغنی یا در مجالس مختصه به نساء که یکیش عروسی باشه، یا مجالس مولودی، یا اینه به امال تغنی فی مجالس رجال. امام علیه السلام این دوتایی رو که راوی این دوتایی رو که غالب بوده سوال کرد. اما موارد دیگری هم داریم لهبه اما غالب نیست. شما میخواد بگید تمام اونا اگر زمینه یه به یه احرام دیگری نشه میشه حلال، از کجا این روایت استفاده میشه؟ نه اهل انصاف این است که انهو این حدیث شریف لا یحلو من اشعار به کون محرم هر الذی یدخل فیه الرجال علی المغنیات، خالی از اشعار به این نیست که اونی که حرامه، اونی که زمینه به یه حرام دیگری بشه، قنا قنا یه حرامه که زمینه به یه حرامی بشه، مثل این که یدخل فیه الرجال علی المغنیات. این یه مثال دیگه و الا لعبه به ملاحی هم یه مثال دیگرشه، غنا بخونن از اون برم بزنن. این اشعار رو داره ولی فقط در اشعاره، در حد اشعاره. ببینید باید بگیم امام علیه السلام فرمود الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالَ حَرَامُ، یعنی بقیهش حرام نیست. تراب حالا به من نگاه کنید، مرحوم شیخ چه اشکالی به ما حدث کاشانی رضوان الله علیه کرد؟ گفتن ایها المحدث الجدید شما میخواهید بگی غناء لهوی مطلقا اگر زمینه به سائر زمائم نشه اشکال ندارد، نفی کنیم حرمت غناء لهوی رو در سائر موارد. و حال اون که این روایت فقط داره حکم این دو قسم رو میگه، بقیه لهوه حکم چیه نمیگه. که یه کسی میگه چرا بقیه شم از مفهوم استفاده کنیم، روایت فقط منطوق که نداره، مفهومم داره. این روایت شریفه داره میفرماد الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالَ حَرَامَ، یعنی سائر اقسامش. مثلا اون جایی که یه مغنیهی برای شوهر خودش چاه میکنه، یا یه مغنیهی برای همون طور غنا میخونه چاه میکنه برای جهنمش دیگه، یا برای مولای خودش غنا میخونه اونا همه میشه حلال. میشان میفرماد این مفهوم لغده، این مفهوم لغت فقط در حد اشعار بله، ولی در حد دلالت نیست. که رو این اساس انصاف این است که این حدیث خالی از اشعار نیست، لکن منصف رفع اید نمی کند از اطلاقات و حرمت غنال از لحاظ الاشعار، خصوصا این که این اشعار ما عارضت به ما و بکر سریح بی حرمت غنال مغنیه ولول خصوص مولاها، که دیگه هیچ حرامی هم زمینه مغنی است با مولای خودش، این داره میخونه برای مولاش. این روایاتی که از صریح داریم فرمودن این اشکال داره، کما تقدمه مثل اون چه که گذشت من قوله علیه السلام قد یکون للرجل الجاریه طلهی و ما ثمنها الا ثمن الکلب. خب این داره میفرما صریح هم داره میفرما صرف این قناع، آخه این که دیگه هیچ زمینه ای کنارش نیست. که امام علیه السلام میفرما صرف این قناع اشکال داره، وقتی میفهمم یعنی این که میفهمم خرید و فروشش اشکال داره به خاطر اینکه منفعتش منفعت حلال نیست، والا اگر منفعتش منفعت محلل بود که خرید و فروشش اشکال نداشت. فاما که گرچه اطلاقات محکمه و اشکالاتی که ما به روایات کردیم، هم روایت ابی بصیر هم اون روایت این علی ابن جعفر، اون اشکالات وارده، این صحف ما درست به غنا مطلقا حرامه، اما این حدیث آخر خیلی دلالتش بر این که صرف غناء مغنیه بر مولای خودش اشکال داره این دلالت ندار. قبلا گذشت گفتیم طلهی یعنی او رو به لحظ میداد، حالا او رو به لحظ میداد آیا حتما به غناء به لحظ میدازده؟ گاهی مغنیهایی گاهی میرفتن جاریهایی میخریدن، اینا قصاصه بودن، قصاب نه ها قصاصه بودن، اینا قصه تعریف میکردن، یه قصه هایی که تهییج میکرد طرف مقابل رو به هزار تا گناه و هزار تا فساد میکشون. این طلهیه نداره حتما به غناء طلهیه بوده. و بل جمله فضعف هذا القول که قول محدث کاشانی رضوان الله تعالی علیه باشه بعد ملاحظه النصوص اظهر من ان یحتاج الى الاظهار، ضعفش دیگه بیشتر از اینه که احتیاج به اظهار داشته باشه. ما هم دیگه خواستیم چون بعدها شما خیلی میشنوید تو جوامع روشن فکری که وارد میشید که بابا محدث کاشانی جنا رو حلال دانستن. بعض متفقه هم گاهی که این سایت ها دیدیم همین حرف محدث کاشانی رضوان الله علیه و خیلی جلا دادن و قنا اشکال نداره و اینا، فقط به این خاطر خواستیم بدونید حرف تا چه پای باطل. و ما ابعد بین هازا و بین ما سیجی و من فخر الدین من عدم تجویز القناع بالاعراض، چقدر دور است این حرف، چقدر فاصله است بین این حرف که اصل قناع رو میخواد بگه حلاله مگر اینکه یه زن نیمه از خارج بیاد، و بین ما سیجی و من فخر الدین بلد مرحوم علامه علالله مقامه الشریف که جائز ندانسته از قناع رو حتی در عروسی. یعنی گفته نه از من اشکال نداره، اون اشکال نداره، چی اشکال داره؟ حتی تو عروسیش اشکال داره. لأن الروایتینی که گذشت و امکانتا نستین فل جواب الا انهما لا تقادمان الاخبار المانعه، این دو روایت اگرچه نسته در جوازه اما مقاومت نمی کنن در مقابل اخبار مانعه الا تواتر ها، اون اخبار مانعه تواتر داره. و اما ما ذکره فی الکفایه من تعارض اخبار المن للاخبار الواردت فی فضل قرائت القرآن فیظهر فساده عند التکلم فی التفصیل، اما اونی که در کفایه ذکر کردن محقق سبزواری علی الله مقامه الشریف که تعارض دارند اخبار مانعه از قنا با اخباری که وارد شده در فضل قرائت قرآن، اینجور فرمودن یادتون باشه، ایشان میفرمان این فساد ظاهر میشه و هنگامی که این تفصیل، حالا خواهیم گفت بعضی تفصیل دادن و اما سالت همین صفحه بعد فساد این حرف رو واضح میکنیم، تعارضی در کار نیست، توضیح خواهیم داد انشاءالله. اون روایت سألته عن القناع فی الفطر و الازها همون بود دیگه، و الفرح قال لا بأس ما لم یؤذن به. قناع رو در این روایت مرحوم شیخ چجور ترجمه کردن؟ معنی اصطلاحی یا معنی اعم میگرفتن؟ صرف جواب دارید اصطلاحی یا اعم؟ اعم دیگه. لذا فرمودن سألته عن القناع، یعنی سوال کردم در مورد مطلق مدرسه و صوت حسن، حسن سالان اشکال نداره مگر اینکه معصیت خود صورت بگیره. اینجا ها من نوشتم قناع اگر به معنی صوت مشتمل بر ترجیع مطرب باشه علا ما فهمه المشهور، اگر این باشه معنی قناع فهم لهو علا مطلق صوت المشتمل علا ترجیع یحتاج الى قرینه، چون شما میخواد دست بردارید از ظاهر روایه. سألته عن القناع، قناع به معنی صوت لهویه. میبینید اگر بخواد اینجور شعر را ترجمه کنید تو قافیش میمونید، چون آخرش هم علیه السلام میگن لا بأس ما لم یعتده، یعنی صرف صوت لهوی اشکال نداره مادامی که باش معصیت صورت نگیر. میبینید این با فتوای خودتون جور در نمیاد، لذا قنا رو یه معنی عام میبرش میگیر. معلومه میخوام چی از کنم یا نه؟ ببین شیخن العجب اگر این قنا به معنی مشهورش که همون متفاهم عرفی باشه، اینجا باید به هیچ وجه با فتوای مرحوم شیخ جور در نمیاد، ظاهرش دیگه. سألته عن القناع یعنی همون صوت لهوی، فی الفطر و ازها و الفرح قال لا بأس. امام علیه السلام فرمودن این اشکالی نداره ما لم یعتده، مادامی که معصیت اصورت نگیر، یعنی خود قناع که صوت لهویه هیچ اشکالی نداره مگر اینکه همراه با یه معصیتی باشه. این چون میبینن با فتوای خودشون سازگار نیم، لذا میگن خب قنا رو حمل میکنیم بر معنی عام، نه که عاشق فتوای خودشون باشن. فتوا براشون مسلم شده از بررسی ادله، یعنی مسلم شده که قنا که لحظ باشه اشکال داره این صاف. حالا که اون صاف پس باید این رو باید توجیه کنیم. سألته عن القناع، قناع یعنی مطلق مد و صوت ترجیح، صوت حسن چه مطرب باشه چه نباشه، امامم علیه السلام میخوام بفرمان فطر و غیر فطر فرقی نداره که اگه به حد لحظ برسه یعصب اشکال داره، به حد لحظ نرسه اشکال نداره. این فرمایش ایشونه. این جا من پر روگری کردم نوشتم و فیه ان القناع اذا کان هو صوت المشتمل و علی ترجیع المطرب علی ما فهمه المشهور رضوان الله علیهم اجمعین فهمله علی مطلق صوت المشتمل علی ترجیع یحتاج الی قرینه و حالون که قرینه مفقوده. بعد نوشتم فالظاهر من الروایه والله والله تبارک و تعالی اعلم ان القناع به معناه المرتکب که همون صوت لهوی باشه لا بأس بهی فی الازها والفرح والفطر ما لم یعتبه. ظاهر اینه که حرمت قناع که صوت لهوی باشه به حکم اولیش تو ذهن راوی یه امر مرتکزی بوده. اصل این که قناع حرومه که مسلمه که فقط داره سؤال، قناع به معنی صوت لهوی، فقط داره سؤال میکنه که تو این سه روز قناع چه حکمی داره. امام علیه السلام فرمان تو این سه روز اشکال نداره قناع مگر اینکه یه اسباب معصیت زمینه بشه. یعنی چی؟ یعنی مستثنایی از قناع. قناع به معنی صوت لهوی، ما گفتیم صوت لهوی اشکال داره، اما سد اسکندر نیست که نشه بشکنیش که. آخو تخصیص بخور. امام علیه السلام می فرمان قناع که صوت لهوی حرامه، اما تو این سه روز حرام نی، مگر اینکه تو این سه موقع، حالا سه موقع هم میگم به یکی بر میگرده، تو این سه موقع حرام نیست مگر اینکه یعصبهی. یعصبهی یعنی لا بعصبی، لا بعصبهی فیها در این سه روز ما لم یکن سببا لانواع المعصیه من دخول الرجاء علی النساء واللعب بالملاهی و امثال و امثال ذلک. فالقناع فی الثلاثه مخصص من حکم الحرمه، تخصیص خورده. سه روز هم نیست، در حقیقت یه چیزه. به قرینه اون روایت اعراس که داریم این سه تا آخه معمولا عید تو اعیاد عروسی انجام میدن دیگه، درسته؟ معمولا فیما سابق الایام، حتی ما یادمونه اون ایامی که مثلا 30 سال قبل ملتزم بودن مردم تو اعیاد عروسی انجام میدن. بگذاریم که الان تو ماه صفر عروسی انجام میدن، اونا هم خودمون دیدیم این اخیراً چشممون به همه چیز روشن شد دیگه، مجلس عروسی ماه سفر دیدیم دیگه. عرض میکنم این رسم بود، مجالس عروسیشون رو میذاشتن اون موقع عید فطر، عید قربان مجلس عروسی میگرفتن. فرهم که میگن لعله اشاره به همون مجلس عروسی داشت، همش برمیگرده به همون روایت، اون دو تا روایت عدی بسی که تو مجلس عروسی قناع اشکال نداره. همین هم قناع در مجلس عروسی اگر زن باشه و زن فقط، ها زنا باشن یه مغنیه ای بیارن اون قناع بخونه لهوان باشه اشکال ندار. رو این اساس این چه اشکال داره؟ کاری که من انجام دادم این بود که قناع رو از معنی ظاهریش در نبردم، در این حال ملتزم به فتوای شیخ اعظمم شدیم رضوان الله علیه، چون ایشون میفرمان قناع اشکال داره، لهو اشکال داره، خودشون هم بعدن خواهن فرمود مجلس عروسی مستثناه. این رو اصلا همونو داره میگه، چرا بی خود نصف ظاهر قناع برداریم و قناع رو به معنی مطلق صوت حسن و امثال ذلک بگیر. و اما ثانی و اما مطلب دوم، یادتون باشه فرمودن این از منه متأخر مردم جری شده، اینا جری شدن تارتا به خاطر اینکه بعضیا در اصل حکم اشکال کردن و تارتا ثانیا به خاطر اینکه در موضوع بعضیا شبهه میکنن. اینو هم ان شاء الله منبری بشید میبینید. ایشان میفرمان بعضا من لا خبرت لمن طلبت زماننا، اگر الان بودن میدیدن دیگه الان نوبت به طلبت زماننا نمیره، چون من الان دیدم این مداها اینا میگن بعضیاشون بهشون میگه قناع حرامه، میگن برو بابا قناع در مجالس مراسی سید و شهده اصلا موضوع نداره، صدق نمیخونه. اعضای سری رو شاید از خجالت نمی کشید اصلا اسم غنا میاری، هم چهچه می کنه، هم مطربه، هم به منظر مقدس تو مد و صوت داره، همه اینا هست، در این حال میگه غنا صدق نمی کنه در مجالس سید شهدا سلام الله. بعض قدما اصحاب از اعیان یه چنین حرفی داشتن، منتها اونا لعلهم که نه، حتما حتما آنها ادله محکمی برای خودشون، محکم پیش خودشون لاحقا. ببینید آخه حرف باطل داریم تا حرف باطل ها، یه کسی آمد با یا حرف حق داریم تا حرف حق. ممکنه دو نفر یه مدعا داشته باشن، ولی یکی اصلا نمیشه توجه کنی. یه کسی آمد خدمت مرحوم بروجردی علی الله مقامه الشریف، آقای بروجردی یه فتوای فرمودن، عرض کرد خدمت آقا نظر منم همینه. آقا فرمودن بله، من تا تو بی دلیل حرف میزنی، من با دلیل حرف میزنم، درست نظر دو تامون یکی شده. این بعض و طلبت زمانه نا یه حرفی زده که بعض و لعاظم هم گفته بودن این حرف رو. حالا منشأ حرف اون لعاظم چیه؟ اون منشأ داره، اونقدر منشأ داره که مرحوم میرزا فتاح دنبال خودش کشیده شهیدی علی الله مقامش. اما این بعض و طلبت زمانه نا که هیچی به هیچی، این چون منبرش خوب نیم، پا منبرش که مردم نمیچینن، فقط چه داره. اینا اگر بخواد حرام بکنه دیگه هیچ، منبر تخته میشه. رو این اساس میگه اصلا قناع صدق نمی کنه، اون به دلیل شرعیش هم همینه که گفتم. ایشان میگن یعنی چه قناع در مراسی سید الشهدا سلام الله علیه صدق نمی کنه؟ یعنی میخواد بگید الفاظ دخالت دارن در قناع بودن قناع؟ اینا که گفتیم الفاظ دخالت ندارن، لذا اگر شما از راه دور صدای یه صوت مطربی بشنوید خواهید گفت این قناعه، ولی نمیدونید محتواش. نه، اگر مرادتون اینه که اصلا کیفیت قناعی تو مجالس سید الشهدا تحقق پیدا نمی کنه، پناه بر خدا که مداح قناعی بخونه. اگر مرادتون اینه، این خود خلاف مشاهده محصول. من یومنا هازا بالای 50-60% صداهای مداحی که میشنوم قناعه، شکی نیست، یعنی مصداق مسلم قناعه. اون وقت کسی بگه قناعت و مجالس مدداری صدق نمی کنه. و اما ثانی، آقا سابقا شعرا زهماتی مدداها زهماتی می کشیدن، صغیر اصفهانی مدداه بود. اون دیگه این آقایی که نمی خواهم اسمش ببرم ولو خیلی بهش ارادت دارم، اما بنا نیست اسم مدداه سر دست ببریم. مهر حیدر در تن و جان من است، مهر حیدر دین و ایمان من است، مهر حیدر گوهری بس قیمتی، در اتممت علیهم نعمتی، مهر حیدر سینه را سینا کند، مهر حیدر کور را بینا کند، مهر حیدر مد را شیرین کند، گور را گلزار علیین کند. اینا وقتی میخواستن مدعی کنن میرفتن اینجور زحمات میکشیدن، صنایع شعری یاد می گرفتن، معانی و بیان و بدیع یاد می گرفتن، ردیف یاد می گرفتن، قافیه یاد می گرفتن، بعد می شدن مدّاح. به راحتی هم هر کسی رو پای منبر راه نمی دادن مدّاحی کنه. باید قبلا فنونی رو طی کرده. الان هیچ، تمام اینا از بین رفته. چون سخت اینا، تنها کسی که بتونه اون صدا رو بازی بده فل جمعه قرفی گری هم بلد باشه، اون رشد میکنه، این خیلی بده. و اما ثانی و هول اشتباه و فل موضوع فهو ما ظهر من بعض من لا خبرت له من طلبت زماننا تقلیدن لما سبق لمن سبقه من اعیاننا من منع صدق القناع فل مراسی. دومین چیزی که موجب شده مردم جری بشن اشتباه در موضوعه. این اشتباه در موضوع و امثانی که اشتباه در موضوع باشه همون است که ظاهر شده از بعض کسانی که خوب ربیت براشون نیست من طلبت زمانه نا. اینا این حرف رو زدن تقلیدن، به خاطر تقلید از کسانی که قبل از اونها بودن من اعیانه نا. اما ظهر من بعض طلبت زمانه نا چیه؟ من صدق قناعت المراسی، گفتن قناع بر مرسی ها صدق نمی کنه. و هو عجیب، فانه ان اراد ان الغنا مما يكون للمواد الالفاظ دخل في و تكذيب للارض و اللغه. اگر این اراده کرده از این حرف که میگه غنا در مراسی صدق نمی کنه، اراده کرده است که غنا از جمله اموری است که برای خود مواد الفاظ اون حروف و کلمات دخالت درش هست و این تکذیب عرف و لغت. قبلا هم از عرف هم از لغت گفتیم غنا رو چی ترجمه می کنه. غنا اون لحنه، کیفیته، چه کار به مواد داره. اما لغت فقط عرف و اما عرف اگر میخوای ببینی عرف به چه چیزی غنا میگه کافیه ببینی عرف اگر یه صدای کذایی از راه دور بشنوه منتظر میمونه تا بره نزدیک بفهمه این داره چی میخونه، یا اصلا دور میگه این غناه. و اما عرف فلانه شما تکذیب عرف، عرف هم شما را قبول نداره به خاطر این که شن چنینه شکی نیست کسی که بشنود از راه دور صوتی که مشتمل بر اعتراض مقتضی رقص یا مقتضی ضرب آلات لحن باشه تأمل نمی کند در اطلاق غنا بر چنین صوتی، تأمل نمی کند در اطلاق غنا تا اینکه بفهمد مواد الفاظ رو، یعنی لا یتأمل یعنی دست نگر نمی داره تا ببینه مواد الفاظ چه فرمیگه این غنا این قول لغت هم که معلوم شد. نه اگر این بنده خدا نمیخواد بگه مواد الفاظ دخالت در غنا دارن، غنا خود خدا هم کیفیت غناه، اما میخواد بگه اون کیفیت لحنی تو مجالس اعضاء ائمه سلام الله علیه اجمعین نمیاد. و این اراد ان الکیفیت التي یغرا بها للمرضی لا یصدق علیها تعریف الغنا فهو تکذیب للحس. اگر مرادش اینه که اون کیفیتی که به واسطه او در مرض، اون کیفیتی که به واسطه او برای مرسی خونده می شود صدق نمی کند در اون کیفیت تعریف غنا، اونم تکلیف حسه برید بگید صدق می کنه یا نه. و اما ثالث اون شبهه سومی که موجب شده و از یاد جری بشن اون تفصیل در حرمت غنا بوده، چون بعضی ها اختصاص دادن حرمت غنا رو به بعض افراد موضوع غنا. در جامع المقاصد محقق ثانی کرکی اعلی الله مقامه الشریف از بعضی اینا من خودم هم دیدم نقل کرده و استثناء بعضهم مراسی الحسین علیه السلام که استثناء کردن، نگفتن غنا نیست، گفتن غنا اما استثناء کردن مراسی سید الشهدا سلام الله علیه، گفتن اون جاش قال نداره. خب حالا این بعض اولا کی بوده؟ یا آقایی منبر میرفت این کرج ما یه روضه خون نمیدونم زینب کبرا مدینه وقتی ما وقتی ام البنین رو دیدن به هم که رسیدن اون سه بار گفت عباس، این سه بار گفت حسین، بعد پایین منبر گفتن از کدوم کتاب آوردی؟ گفت صدر الواعظین. حالا این کی بوده؟ مدرک حرفش چی بوده؟ صدر الواعظین بوده یا یه جایی دیگه بوده؟ ما نمیدونیم. ولی بعض متأخر المتأخرین خواستن این حرف رو توجیه کنن، گفتن شاید این بنده خدا که میگفته غنا در مجالس مرسی اشکال نداره به خاطر عمومات رسا و ابکا و اینا، رسا و سید الشهدا سلام الله علیه اون فضیلت داره مطلقا چه به صورت غنا باشه چه نباشه همه رو میگیر. یادتون باشه شبیه این از محقق سبزواری هم گذشت که روایات صوت حسن در قرآن ها می گفتن مطلقا چه غنا باشه چه غنا نباشه. ایشان می فهمان دست شما درد نکنه، یعنی ادله مستحبات مقابل ادله محرمات مقاومت کنن، درست توجه کنی. یه تکش امروز می رسیم بگیم بحث مفیدی، میگه میشه ادله مستحبات که مقابل ادله محرمات مقاومت نمی کنن. ادله مستحبات متفاهم و عرفی ازشون اینه که این مستحبا اگر به واسطه یه سبب مباح محققش کردی مستحبه، و الا یه مستحبی بیاد با حرام مقابله بکنه خاصه مستحبی که به واسطه مقدمات حرام فراهم شده، مرثیه‌ای که به واسطه غنا محقق شده. ادله مستحبات اگر بخواد مقابل محرمات مقاومت کنه ادخال سرور در قلب مؤمن درسته؟ مستحبه دیگه، ثواب داره ادخال سرور در قلب مؤمن، بگیم خب مستحبه دیگه، ولو به محرمات ولو به اینکه ادخال سرور مثلا در قلب مؤمن، یه مؤمنی میخواد شاد بشه کذا براش انجام بدن پس که حالا ایشان خواهند گفت که از زنا و لباد مثلا خواهد اون بدن مومن بشن و امن سالس و او وقت فاصل حرمته به بعض افراد الموضوع هکافل فی جامع المقاصد قولن لن یسن مقاصلو استثناء الزنا فی المراسی. اون سالس که اختصاص حرمت به بعض افراد موضوع باشه پس حکایت شده در جامع المقاصد، حکایت کرده در جامع المقاصد قولی رو که قائلش نامیده نشده، لم یوتن نه قائل هم قائلش رو ننامیده هم یا لم یوتن نه قائل رو فی جامع المقاصد، حکایت کرده در جامع المقاصد قولی به استثناء زنا در مراسی. البته اونجا مراسل حسین علیه السلام ولی معلومه اون خود خصوصیت نداره، درست نظیر استثناء زنا در اعراض که حالا خواهیم خوند استثناء شد. این قول هم نقل کرده بلم یذکر وجهه وجهش هم نفرمود و ربما وجهه بعض من متأخر المتأخرین توجیه کرده هم. این قول رو به عموما بدل ابقا و رسا، رسا مستحب هست، رسا و سید الشهدا مستحب هست مطلقا، چه به زنا باشه چه به غیر. خیلی جالبه پس بگیم رساء بر سید الشهدا مستحب است مطلقا، چه همینجوری خودش گریه کنه چه اگه گریه نکرد چهار تا لاف لوب بفرستیم اینقدر کتکش بزنن تا شروع کنه گریه کردن مطلقا دیگه. و قد اخذ ذالک، این جور ابلاغ گیری رو این آقا گرفته است. مما تقدم من صاحب الکفایه علی الله مقامه، اون چه بود من الاستدلال به اطلاق ادلت قرائت القرآن در اینجا ثابت بکنه قرائت القرآن قنایی حلاله، تمسد کرد به اطلاق ادله قرائت گفت مطلقا دیگه قرائت قرآن فضیلت داره چه غنا باشه چه نباشه. اینجا هم بگه مطلقا رسا فضیلت داره چه غنا باشه چه نباشه. اون حرفم غلط بود این حرفم غلط بود، نهایت این که محقق سبزواری اصلا اینا نداشتن چه صوت حسن چه در مورد قرآن اومده قناع رو هم به اطلاقه شامل بشن. ایشون یادتون باشه میگفتن اصلا صوت حسن از قناع جدا نمیشه، نه اینکه به اطلاقش قناع رو بگیره. بنابراین الهازا اینی که ایشان اینجا به محقق سبزواری نسبت میدن درست نیست. ایشون میگفتن حسن صوت اصلا از قناع جدا نمیشه، گرچه خود قناع ممکنه لحوی باشه یا غیر لحوی، چون قناع رو ایشون یه معنی عام براش میگیره. و فیه دیگه میمونه آخر و دعوانانه